اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح پلتفرم استادکاره. استادکار مرجع آنلاین سفارش خدماته که متخصص ها رو به افرادی که نیاز به خدمات دارن معرفی میکنه. این پلتفرم در زمینه ارائه خدمات منزل، ساختمانی، فنی، تعمیراتی و حتی خدمات سلامت و زیبایی فعالیت میکنه و برای انجام این کارها از هزاران متخصص و تعمیرکار خوشنام و معتبر کمک میگیره. اگه نیاز به خدمات منزل و ساختمان داشتید، میتونید به سایت استادکار به آدرس استادکار.pro سر بزنید. ostadkar.pro
سلام هستم.
سلام امید عزیز، حالت چطوره؟
عالی. سلام میکنیم به همه دوستانی که اینجا نشستن، زحمت کشیدن، تشریف آوردن.
نزدیک 300 نفری که توی سالن هستن در مرکز همایش های شهید قندی وزارت ارتباطات. امروز چندومه؟ 20 آذر 97.
بله، البته شما الان احتمالا توی دی ماه 97 دارین رو میشنوین، ولی روزی که ضبط میشه 20 آذر.
در دوره همی سوم ده صبح در خدمت دوستانمون بودیم، خیلی خستهشون کردیم. الان نزدیک 1 ساعت و نیم 2 ساعت هست نشستن و فکر میکنم حدود 50 دقیقه دیگه هم با هم دیگه کار داریم هنوز.
خب خیلی هم عالی. مهمون ما کیه امروز؟ مثلا
مهمون امروز ما آقای ژوبین علاقه بندن. آقای علاقه بند مدیر عامل اسنپ و مدیر استراتژی هلدینگ IIG هستند که لطف کردند و دعوت ما رو پذیرفتن. امروز در خدمتشون هستیم.
IIG ایران اینترنت گروپ، اگر سوال داشتین. و اینم اضافه بکنیم برای شمایی که دارین در واقع رویداد رو میبینید که تم در واقع مصاحبه اون باقی علاقمند مرتبط با تم امروز نیست، راجبه مشاوره منتورشیپ نیست و واقعا راجبه خود IIG.
بله، همینطوری که تو گفتی. بالاخره یه بارم تو هندوتا رو نوشتی، من نخوندم.
آره خوبه.
معمولا برعکسه.
آره همیشه برعکسه. من تنبلم، میثم مینویسه.
یه علت این که مقدارم بی انرژیم به خاطر اینکه از صبح درگیریم. امیدوارم که دوستانی که بعدن این پادکست رو میشنون، اولی که امیدوارم یه مقدار موتورمون گرم شه، بعدم دوستانی که بعدن این پادکست رو میشنون خلاصه درک بکنن خستگی این چند روز اخیر ما رو که مقدار روی کیفیت اجرای امروز هم اثر گذاشت.
من البته لول انرژیم کاملا عالیه.
خیلی کار درسته، نشون میده همه کارو من کردم استاد.
70%. خب ما در واقع میخواستیم بگیم که اصلا چرا آقای علاقه‌بند رو انتخاب کردیم و به هر حال مهمون‌های زیادی میتونستیم امروز داشته باشیم، اما ما داشتیم فکر میکردیم خب اگر بخوام راجع به رشد صحبت کنیم، یه سری هستن که خب ممکنه براشون خیلی جذاب نباشه، راجع به سرمایه یه سری دیگه براشون جذاب نباشه، گفتیم یه موضوعی رو صحبت کنیم که واقعا اولا خیلی صحبت نشده.
بله، سوال به قول تو بلک باکس،
بلک باکس و خیلی راجعش زیاده.
همینطوره
و برای همه امیدواریم که جذاب باشه.
و یه عامل خیلی جدی دیگه هم هست. تو بگو. اینکه آقای علاقه بند خب تا هنوز ذهنش اسنپی نشده به قول معروف و از IIG خیلی جدا نشدن، ما از ذهن فرش ایشون کماکان استفاده بکنیم و راجع به IIG سوال بپرسیم.
البته آقای علاقه بند تا جایی که میدونم کلا درگیر اسنپ بودن، ولی حالا هر چقدر هست. خب اما قبل از اینکه در واقع از آقای علاقه بند دعوت کنیم بیام بالا، میخواستیم چند تا نکته رو راجع به صحبت کنیم. مسئله در واقع اسپانسرشیپ هامون و مهمونامونه که واقعا به یک چالشی تبدیل شد که گفتیم مثلا از همین تریبون شفاف و صادق بگیم مثلا داستان چیه.
آره آخه به من یه مقدار باز بکنم قضیه رو. ما خیلی از دوستانی که حالا در گذشته یا اومدن به عنوان مهمان به ما پیوستن یا در آینده به عنوان مهمان به ما میپیوندن و ما صحبت میکنیم باهاشون، بعداً اسپانسر پادکست هم میشن و ما فکر کردیم که نکنه یه وقت این ذهنیت توی دوستان به وجود بیاد که خدای نکرده مثلا پولی رد و بدل شده، توافقی انجام شده. نه، واقعا اینطور نبوده. ما معمولا از دو کانال کاملا مختلف به این دوستان مراجعه کردیم.
مثال چیزی که میثم گفت رو بزنم، ما یه روزی با میثم جلسه داشتیم مثلا 2 ماه پیش اینا بود و تصمیم گرفتیم میثم به یه سری از کانکشناش در واقع تماس بگیره برای اسپانسرشیپ، منم به یکی از کانکشنام برای اینکه دعوتش کنم مهمون. و خب همونطور که میدونین خیلی منطقیه که ما از نتورک دورور خودمون شروع میکنیم، هم برای اسپانسر و هم برای مهمون. و ما در واقع یکی از کارهایی که کردیم این بود که یه روزی من یه پیغامی گذاشتم،
پنجشنبه بود یادم
آره، آره، برای آقای حاتمی استادکار و از ایشون درخواست کردم که
آخ این مشکل میکروفون هیچ وقت
آره این دفعه نمیتونیم تقصیر مددی و شنوتو بندازیم. خلاصه من دیوورس گذاشتم برای آقای حاتمی، درخواست کردم ازشون که مهمون ما بشن و بعد یادم ورزشم بودم و ورزش تموم شدم ایمیلام چک کردم، دیدم میثم یه ایمیل زده به اسپانسرشیپ استاد کردم، جریان این چیه دیگه، باز کردم دیدم موازی با من، واقعا اتفاق عجیب، موازی با من میثم به اون یکی کوفاندر استاد کار که میثم میشناختش ایمیل زده بود و گفته بود که میان اسپانسر ماشین و کلاس. خیلی سر این داستان خندیدیم و بعدن دیدیم که نه واقعا جدی، خود در واقع افراد و آدم ها خیلی نگران این موضوع هن و مثلا میگن نکنه این اتفاق بیفته، مثلا نکنه که فکر کنن این اول نمیدونم مصاحبه رو بذاریم بعد اسپانسرش. خلاصه ما گفتیم خیلی صادق و در واقع شفاف بگیم که با اینطوری نیست و ما تقریبا دوتا کانال رو موازی میریم، همینطور که اسنپ اینطوری بود، خود در واقع جاهای مختلف ارتباط فردا صحبت کردیم، همین نگرانی داشتن. خلاصه انقدر همه نگران این موضوع بودن که نکنه بقیه، گفتیم ما اینجا شفافش کنیم. و نکته آخرم بگیم قبل از اینکه کسی نگفته، ما رو به اسنپ زدگی در واقع متهم نکنن، ما واقعا اسپانسرشیپ اسنپ رو از یک کانال جدا رفتیم،
همینطوره،
از یک کانال
تست کردم میکروفونم درسته
و از یک کانال جدا با آقای علاقمند صحبت کردیم، همونطور که ما واقعا خیلی جاهای دیگر رو هم صحبت کردیم نشد، من با دیجیکالا صحبت کردم دیر بود نشد، با جاهای مختلف. اما اینکه چرا حالا حضور اسنپ پرنگ، خصوصا اینکه از هفته دیگه واقعا بر حسب اتفاق دوباره مصاحبه
شهرام شاهکار
پخش میشه،
جسم خالیه.
آره داستانم، آره شهرام فکر کنم نرسید بیاد، داستان واقعا این بود که خب من به واسطه آشنای قبلیم با شاهکار باش تماس گرفتم، گفتم بیاد مصاحبه، مصاحبه رو انجام دادیم، بعد گفتم آقا راستی ما اگه بخوایم اسنپ اسپانسرش اصلا احتمالش هست، ایشون هم من معرفی کردم به تیم مارکتینگشون و ما از اون کانال رفتیم. بعد دوباره ازشون پرسیدیم و خیلی اذیت کردم من شهرام رو، گفتم که از ونچرهای دیگه آی آی جی کسی هست که به نظرت خوب باشه ما مصاحبه کنیم؟ ایشون آقای لطفی اسنپ فود رو معرفی کردن، آقای مهاجر اسنپ تریپ رو معرفی کردن که ما با اونا مصاحبه کردیم و پروپوزال اسپانسرشیپ هم فرستادیم. خلاصه از این شاخه شاخه باز شد و البته آقای علاقمند رو من توی یه رویدادی دیدم، ازشون درخواست کردم که بیان با مصاحبه بکنن و خلاصه ایشون قبول کردن.
خلاصه این که از ما بپذیرید، واقعا اینا همش همزمانی بوده و فکر میکنم که من و امید توی حالا به هر حال محیطی که هستیم انقدر حالا یه مقداری شناخته شده هستیم. آقا من دارم صحبت میکنم سر صدا نکن.
من چیکار
میدونی که توییت کردن گفتن که پولی که به صدا بردار داده بودیم تموم شده، میکروفونا رو دستکاری کردن.
جدی؟ آره. شاید توته شنوتو بوده. خواستم بگن جای دیگه ممکنه کار خراب شه.
خب دعوت بکنیم امید جان.
بله.
شما بفرمایید.
آقا من در خدمتتون هستم.
ما رو در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
دقیقه وقت صرف کردید بگید اسنپ زده نیستید، اینقدر بده اسنپ زدگی.
نه ما اوکییم، ولی اینقدر پشتمون ممکنه حرف در بیاد که گفتیم که
حرفی
کنیم میزنن دیگه. آقا شما که خودتون میدونین که
نه، حالا چون اپیزودهای بعدی هست هم صبح هم دو تا قسمت مصاحبه های شهرام هست، اسنپ لوک
پشت هم میفته و خلاص
پشت هم ایرادش همش پشت هم داره میفته و ما گفتیم خودمون زودتر بگیم که آره میدونیم ممکنه این اتفاق بیفته، چه تریبونی بهتر از پادکست و این جمع که راجع بهش صحبت کنیم. بگن همکاری با اسنپ افتخار بود واقعا برای ما.
خب خیلی خوش اومدین نایه علاقمند. اگر میشه یه مقدار خودتون رو معرفی کنید برای دوستان، در واقع سوابق شغلتون رو به ما بگید قبل از اینکه وارد آی آی جی بشید.
به نام خدا، سلام، خیلی ممنون از دعوتی که کردین و سلام عرض میکنم خدمت حضار محترمی که تو سالن شهید قندی هستن. قبلش بگم این عکس رو از کجا آوردین؟ چون حتما مربوط به دوران قبل از اسنپ منه، چون مقدار موام یک کمی بیشتر بوده و یک کمی زیاد. من ژوبین علاقمند هستم و سابقه تحصیلاتم مهندس عمران گرایش آب از دانشگاه خواجه نصیر طوسی هستم.
سلامتی هم مهندسین عمران
بازم. و خب البته اگه به سلامتی مهندسین عمران بذاریم، من حتی شاید یک روز هم تو مهندسی عمران کار نکردم.
بله باز هم به سلامتی مهندسین عمران.
آره، چون اولین پیشنهاد کاری که به من شد در واقع این بود که تو مجموعه شرکت زیراکس شروع به کار بکنم. بعد اون کسی که در واقع سهامدار جدید زیراکس بود، اون موقع زیراکس مال بنیاد بود، تازه خصوصی شده بود، و به من پیشنهاد شد که برم و تو مجموعه کار بکنم. من خیلی دو ماه مونده بود دانشگاهم تموم بشه و پرسیدم که من که مهندسم، بیام تو شرکت زیراکس چی کار بکنم. به درستی به هم گفتن که تو الان که مهندس نیستی، 5 سال دیگه مهندس میشی، بری کار کنی، تازه 5 سال دیگه میشی مهندس.
چه خوب قدیما این حرفا میزدن.
این 5 سال رو هر کار دیگه ای بکنی اون کاره میشی. خلاصه ما این 5 سال رو صرف زیراکس کردم.
چه پوزیشنی داشتین تو زیراکس، چیکار میکردین؟
من از پایین ترین پوزیشن ممکن تو زیراکس شروع کردم، یعنی در واقع دستیار قسمت پشتیبانی فروش بودم و بعد تو قسمت خود پشتیبانی فروش مشغول شدم، بعد تو قسمت فروش مشغول شدم، بعد رفتم تو قسمت مارکتینگش، بعد یه دوره در واقع 3 ساله رو از ایران بریک گرفتم که رفتم در واقع 1 سال تو خود زیراکس انگلیس کار کردم و خب تجربه خیلی جالبی بود. اونم اون 1 سال چند تا قسمت مختلفش رو کار کردم. بعد رفتم و دانشگاه انسیاد فرانسه MBA رو گرفتم و موقعی که برگشتم سال 1378 اواخرش بود که دیگه مدیرعامل زیراکس شدم وقتی برگشتم، که تا تقریبا حدود 15 سال این پوزیشن رو به عهده داشتم. من مدیر عامل زیراکس بودم و خیلی کار مختلفی اونجا انجام دادیم. بعد یه دوره خیلی کوتاهی رفتم گروه فیروزه، شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه، و بعدش هم که اومدم اسنپ.
زیراکس هست هنوز فعاله؟
بله بله، البته صنعت بسیار چالشداری هستش، یعنی صنعت ماشین‌های اداری و چاپ. خب یه زمانی موقعی که چاپ اختراع شد، از مثل همین صنعت دیجیتال فعلی واقعا همه چیز رو منقلب کرد، ولی خب الان صنعت چالشداریه. شرکت زیراکس هم هنوز هست و خب فعالیت‌های خیلی نیش و خاصی در واقع داره توی بازار انجام میده.
خب برای ما بگین که کی وارد IIG شدین و با چه پوزیشنی، و حالا تو این مدتی که تو IIG بودیم چه کارهایی کردین؟
من حدود 1 سال و 1 ماه پیش، که داره میشه 1 سال و 2 ماه، وارد IIG شدم به عنوان مدیر استراتژی گروه IIG و به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره اسنپ. ولی انقدر خود اسنپ کار داشت که شاید اون در واقع سرنوشت استراتژی IIGش هم مثل سرنوشت مهندسی عمرانم بود، از نظر اینکه چقدر توش وقت صرف کردم. البته نه به اون حد، یه مقداری درگیر بودم، نمیشد درگیر نباشی، ولی واقعا بیشتر وقتم توی اسنپ بود. ولی امیدوارم بتونم در مورد IIG امروز در خدمتتون باشم.
و از کی مدیر عامل اسنپ شدین؟ 1 ماه؟ بله 1 ماه که جاتون رو با شاهکار عوض کردین، درسته؟ خب بریم سراغ IIG. IIG اصلا داستانش چیه؟ خود معرفیش کنین، کی شک گرفت، چرا شک گرفت، کی پشت سرش، آخرین راکت MTN کیه؟ ما
آره تو صحبتاتون به بلک باکس اشاره کردین، درسته؟
آره خیلی اطلاعات راجعش کمه.
تنها چیزی که برای ما که تو اونجا هستیم نمیشه تشبیه کرد IIG رو اینه که بلک باکس باشه، اصلا همچین چیزی نیست، خیلی روشن و مشخصه. و IIG عملا یک اسمیه که به مجموعه الان 8 شرکت اطلاق میشه. و در واقع یک برندی هستش به اسم گروه اینترنتی ایران که وقتی لازم راجع به این 8 شرکت با هم صحبت بشه اشاره میشه به آیاجی که این 8 شرکت هم احتمالاً همه رو میشناسید دیگه. خود اسنپ یکیش هست، اسنپ فود، اسنپ تریپ، اسنپ باکس، بعد بامیلو هستش، اخیراً اسنپ کیو هست، اسنپ مارکت هست و نمیدونم چند تاشو گفتم دیگه. و
شدیم مثل این باباهای قدیمی که مثلا بچه زیاد داشتن یادشون میاد چند، حالا ما خود شما میدونین چند تا بچه داریم.
آره ولی این تتاقاریه که اسنپ کیو رو یادم بود که بگم حتما
تازه به دنیا
خیلی جدیده
و
آخریشه. بله بله.
خب بعد آی آی جی کدوم وری داره میره در واقع؟ حالا دورنماش چیه؟ به کدوم جهت داره میره؟ به چی میخواد تبدیل بشه؟
ببینید آی آی جی ویژنش اینه که بشه یک اپ برای همه نیازهای مردم و ما توی مراسم تولد 4 سالگی اسنپ این رو اعلام کردیم که برنامه‌ای که ما داریم اینه که بتونیم یک در واقع حالا سوپر اپ یا اسنپ جک، حالا اسمش هنوز قطعی نشده، رو ارائه بکنیم که تو این سوپر اپ در واقع تمام اپلیکیشن های آی آی جی توش باشه و در واقع بتونه اکثر نیازهای مردم رو از نظر سرویس و خدماتی که در سطح شهر لازم دارن پاسخگو باشه. و بعد خب طبیعتاً یک کراس مارکتینگی هایی هم در واقع تو این زمینه انجام بده که مثلا فرض بکنید اگه شما بلیت هواپیما می‌خرید از اسنپ تریپ که به مثلا شیراز برین، یه سری پوینت بگیری که اون پوینت رو بتونی مثلا تو خود اسنپ تو شیراز استفاده بکنی.
و مثلا کیف پول و اینها هم دارین که مشترکاً بتونن استفاده بکنن؟
بله، و یکی از برنامه‌هاش هم دقیقاً اون کیف پول مشترک هست و نهایتاً اپلیکیشن اسنپ پی.
و اصلا تا حالا میدونم لانچ نشده به اون صورت، ولی فیدبک خوبی داشتن؟ چون خیلی‌ها که راجعش صحبت می‌کنم میگن خب مثلا من هر روز اسنپ می‌گیرم ولی هر روز که اسنپ تریپ نمی‌گیرم، برای چینا گیج کننده میشه برای یوزر از لحاظ تجربه در واقع مشتری، میگن که ممکن مشکل زا باشه. فیدبک‌های خودتون چی بوده گرفتین تا حالا؟
اتفاقاً برنامه همینه، یعنی خیلی‌ها اصلا اسنپ تریپ رو نمی‌شناسن یا شاید خیلی‌ها سرویس‌های مثلا اسنپ کیو رو نمیدونن که چی هست یا اسنپ مارکت رو شاید به گوششون نخورده باشه. هدف این سوپر اپ اینه که در واقع با یه اپ بتونه همه این اپ‌ها رو اولا معرفی بکنه و بعد بتونه خب نیازهایی که مردم دارن برای سطح حالا نیازهای خدماتی شهری که دارن رو در واقع بتونن در قالب این اپ استفاده بکنن. و فکر نمی‌کنم که، یعنی حالا در واقع اون یو ایکسش به نوعی خواهد بود که مردم رو گیج نکنه و بتونن به راحتی ازش استفاده بکنن. من فکر میکنم تا حدود حد اکثر یک ماه دیگه این اپ در واقع برای همه ریلیس بشه،
لانچ بشه. خب من یه سوالم پرسیدم گم شد اون وسط، پشت آی آی جی کیه؟ آیا واقعا این که میگن براکت اینترنت پشت آی آی جی درسته؟ بعد از اون ور بحث MTN و ایرانسل هست به عنوان سرمایه گذار، بحث هایپر استار هست، این بازی چیزیست که خیلی شفاف نیست، اگر که محرمانه نیست راجبش صحبت کنید.
ببین پشت آی آی جی کیه یه کمی سوال عجیبیه. اگه منظورتون اینه که سهامدار آی آی جی کیه؟
بله. اینو
آره، یکی از معانیش همینه،
یکی از معانیش. آیا یعنی راکت اینترنت اومده و آی آی جی رو تأسیس کرده و سهامدارشه؟
آره، ولی این معانی پشتش کیه رو همه رو باز بکنید که من بتونم حداقل اینجا
شما هر کی پشت سهامدار.
آره اگه اول سهامدارا شروع کنیم.
آره منظور اگه سهامدارانه، من اینو خب خیلی مشخصه خدمتتون عرض می‌کنم، ما مهمترین سهامدارمون شرکت ایرانسل هست که خب یک سهامدار واقعا استراتژیکه برای ما و از اول پشتیبان گروه آی آی جی بوده و به هر حال حدود میدونید 5 میلیون یوزر موبایل دارن با ایرانسل کار میکنن و این همیشه یک سرمایه هستش که در اختیار گروه هست. سهامدار دیگه‌مون شرکت MTNه که موبایل آپراتور در واقع آفریقای جنوبی هست، توی بازار بورس آفریقای جنوبی لیستد هست و اون هم در واقع یک سهامدار استراتژیک ما هست. بعد یک گروه ریتیلی که در واقع هایپرمارکت رو، هایپر استار رو تو ایران دارن، یکی دیگه از سهامدارامون هست. و راکت اینترنت سهامدار آی آی جی نیست. ولی یک عده سهامداران اروپایی هستن که اونها هم در واقع یک درصدی از سهام شرکت رو دارن.
خب خیلی هم عالی. مثلا
نه خوب بود، این خیلی فهمیدیم پشتش
چیه. پشت دیگه
هست اگه اون پشت مشتا میگم چیزی از زیر فرش پشت دیوار تو سایه اینا هم بگید به ما. خب بریم یه خود
وارد که تکلیف مشخص شد که راکت اینترنت نیست. البته خب این رو قبلا شنیده بودیم، این خیلی نکته مثبتیه به خاطر اینکه به هر حال خیلی راکت اینترنت رو میشناسن، ترکیبیه عملا از MTN، ایرانسل و اون گروهی که هایپر استار رو داره به همراه چند تا سهامدار شخصی که فرمودید.
آیا جی اینطوره؟ بله بله بله.
خب ببین جان، بریم سراغ اصل داستان و نحوه توسعه کسب و کار IIG که در واقع این برند ها و حالا به خودتون بهش ونچر فکر میکنم میگین، اینا رو چجوری در واقع توسعه میده؟ سوال اولم اینه که اصلا چجوری IIG تصمیم میگیره که تو چه بازار جدیدی وارد شه و چه بیزنس جدیدی رو بخواد توسعه بده؟
سوال خیلی خوبیه. خیلی ها این سوال رو از ما میکنن که مثلا این 8 شرکتی که الان وجود دارن رو چه فلسفه، رو چه منطقی به وجود اومدن، چرا سرویس های دیگه نیستن و در واقع چه دیدگاهی وجود داره. IIG عملا نوع کسب و کارهاش کسب و کارهایی هستن که اولا یک سری شرایط رو باید داشته باشن، خدماتی باشن و بعد به قول معروف قابلیت رشد و توسعه داشته باشن، یعنی اسکیلبل باشن و بعد توی یک به نوعی هم در واقع توی یک، حالا اگه شما سه تا وجه رو در نظر بگیرید، یکیش وجه لوجستیک قضیه است. یعنی ما خب توی اسنپ باکسمون مثلا فرض بکنید نزدیک 50,000 تا 60,000 تا موتور داریم که این موتورها در واقع سرویسی که میدن عملا هم میتونه به اسنپ باکس باشه، هم میتونه به اسنپ فود باشه، هم میتونه اسنپ بایک باشه که دارن سرویس رو میدن و خب در واقع یه سرویس لوجستیکی هست. از اون طرف هم وجه دومش رو، وجه حالا به طور کلی بگیم مارکتینگ، یعنی شرکت هایی که احتیاج به مارکتینگ دارن برای توسعهشون، از جمله خود اسنپ هست، مثلا بامیلو هست و این مجموعه شرکت هایی که هستن. وجه سومش هم در واقع و بعد اونها هم خب طبیعتا، یا مثلا فرض بکنید اسنپ کیو که در واقع وجه تمایز اصلیش اون تعداد یوزرهایی هستن که دارن. ما امروز تو اون مجموعه گروه حدود مثلا 17-18 میلیون یوزر تو کشور خودمون داریم که از مجموعه این اپ ها استفاده میکنن. وجه سومش هم در واقع میشه روی پیمنت در نظر گرفت که خب همه اینها به هر حال به نوعی باید روی پیمنت داشته باشن. تو این اکوسیستم، تو این سه تا شرط، خب طبیعتاً بیزنس هایی که اون کسب و کارهایی که میتونن مکمل این سرویس باشن، خیلی قشنگ بتونن فیت بشن و هم افزایی ایجاد بکنن با بقیه سرویس ها در نظر گرفته میشن و خیلی هم اصراری روی این در واقع نوع اون اپ ما نداریم. یعنی خیلی وقتا هستش که اگر ببینیم که اون سرویس و یا اون خدمت داره سریع تراکشن میگیره و داره تعداد یوزرهاش سریع رشد میکنن، خب نگرش میداریم، وگرنه خیلی به قول معروف عاشق ایده هامون نمیشیم، میتونیم اونا رو زود عوضش
بکنیم. یه سری برند هم بوده که فیل شده و دیگه نیست، درست خاطرتون هست چیا هستن؟
آره، مثلا فرض بکنید که من کلمه فیل رو استفاده نمی کنم به خاطر اینکه برندای ما، مثلا فرض کنید اگه اسکانو رو مثال بزنیم، فیل نشده. در واقع با یک رویکرد خیلی، سعی کنم کلمه انگلیسی به کار نبرم، با یه رویکرد خیلی پویایی ما سعی میکنیم که اینها رو تبدیل کنیم به اون چیزی که نیاز واقعی مردمه. یعنی اگر که اون اپلیکیشن مثل مثلا اسکانو اون رشد و اون اسکیلبیلیتی رو خیلی سریع اتفاق نیفتاده، خب اینو تبدیلش کردیم الان به زودروم. زودروم بود که یادم رفته بود، آره، تبدیلش کردیم به زودروم که خب یه چیزیه که بیشتر مردم نیاز دارن و یک موقعیت کاری جدیدیه. کاری که زودروم میکنه اینه که توی هتل های مثلا 3 ستاره 4 ستاره که حالا مثلا تو نقاط خیلی کلیدی شهرن، مثلا فرض کنید تو خیابون ناصر خسرو هستن که خب قیمت پایینی دارن، تعدادی از اتاق های اونجا رو میگیره اجاره میکنه و اون اتاق ها رو به یه استانداردی میرسونه، یعنی کیفیت اون اتاق ها رو میبره بالا و بعد اونها رو اجاره میده و برند زودروم رو روش میذاره. یعنی هتل هویت خودش رو شکل میده ولی به عنوان پارتنر زودروم میشه و بعد کسی که حالا اون اتاق زودروم رو تو هتل ارزون اجاره میکنه دیگه میتونه تصور کنه چه استاندارد، یه مینیمم استانداردهایی رو خواهد داشت و میتونه بگیره.
فقط خود اتاق رو میاد مثلا بهبود میده، یعنی مثلا 5 تا از 20 تا اتاق رو میاد این کار انجام میده. خیلی جالب.
البته خب بعضی وقتا مثلا ممکنه هتل کوچیک‌تر باشه، بعد خودش هم ببینه که با این برندینگی که روی مثلا با زودروم اتفاق افتاده روش، خب فروش اون 5 تا اتاقش خیلی رفته بالا، ممکنه کم کم تعداد اتاقا بیشتر بشه. بعضی از هتل‌های کوچیک ممکنه کلشون در اختیار زودروم قرار بگیره.
درست.
این مورد رو داشتیم.
خب خب بعد فرض کنین تصمیم گرفتین وارد یک بازار جدید بشین، یه ونچر جدید میخواین ایجاد کنین، چه قدم هایی رو برمیدارید؟ حالا یه چیزی که بعضیا میگن این که میگن خب آی آی جی میره اول یه نفری رو که مثلا باهوش سنش کمه تقریبا از مثلا تو خارج تحصیل کرد یا کار کرده رو یا میاره ایران یا تو ایران پیداش میکنه و بهش بودجه میده و میگه خلاصه این گوی میدان برو طبق این حالا بیزنس پلان جلو، یه همچین چیزیه یا نه؟
این سوال رو جواب دادی خودتون دیگه، دقیقاً همینه.
دقیقاً همینه. خب پس
البته اون تیکش که حتما از خارج پیداش میکنه میارش لزوماً اینطور نیست. یعنی ما در واقع مثلا الان کسایی که کو سی ای او و حالا مدیران اسنپ کیو هستن درسته تجربه کار خارج داشتن، ولی خب شاید بیشتر فعالیتشون اینجا بوده و اصولا شرط لازم این نیست که حتما باید خارج کار کرده باشی یا خارج موفق شده باشی یا هر چی، ولی ممکنه که اینطور باشن.
اینم گفتیم بپرسم، چجوری میشه که شما بعضی از در واقع ونچراتون دو تا سی ای او دارن یا دو تا ام دی دارن، اینا چجوری با هم کار میکنن؟ یه خودت حالت عجیبیه، چرا این تصمیم رو دارن؟
آره این تو ایران عجیبه، ولی خیلی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، اتریش یا اینها خیلی عجیب نیست. یعنی شرکت‌هایی هستن که رسما 4 تا مدیر عامل دارن و نه لزوماً هم تو همین کسب و کار. تو ایران حالا یه نوعی هم از نظر ساختار حقوقی اینه که باید حتما یک نفر مدیر عامل باشه و اون مسئول همه کاراست، هم از نظر ساختار تفکری و حالا فرهنگی. یه جوری بله
فرهنگی مثلا.
فرهنگیمون دقیقاً یه نفر باید اون بالا باشه که مسئول همه کارها باشه. ولی خب در واقع مثلا فرض بکنید تو اسنپ خب ما 3-4 نفر هستیم خودمون که حالا از نظر کاغذ و روزنامه رسمی یه نفر عنوان مدیر عامل داره، مثلا فرض بکنید من خودم همین الان مثلا عنوان مدیر عاملو که من دارم، ولی واقعا کار هدایت شرکت اصلا اینطوری نیست که یک نفری به دوش من باشه. ما 3-4 نفر هستیم. من مثلا از بعضی از حوزه های شرکت درست اطلاعات دارم چون در جلسات هماهنگی داریم، ولی واقعا تصمیم گیر نیستم. مثلا فرض بکنید تو بحث تک و دیولپمنت اپ اصلا نه وقتشو دارم نه تجربهشو دارم و نه
شاید یه چیزی شبیه هیئت عامل بانکاست، درسته؟ اونا هم همین ساختاری تقریبا دارن. البته اونا مدیر عامل دارن، ولی خب مثلا کارها تفویض میشه در قالب هیئت عامل. من همچین حسی رو پیدا کردم چون ساختار اروپایی که شما میگین تا حالا ندیده بودم، تجربه نکردم.
مقایسه اسنپ و بانک نمی گنجه تو ذهن من، ولی مفهوم کاملا درسته. مثلا فرض کنید بانک ها اعضای هیئت مدیره ای دارن که یه نفر مثلا زوم رو اعتبارات، یه نفر رو آی تی، یه نفر روی چیزه. بله تقریبا میشه گفت همین حالتو داره. اونا اعضای هیئت عامل هستن، ما اسمشون رو در واقع میذاریم مثلا ام دی یا سی او که میتونه چند تا داشته باشن.
ولی اینا فاوندر نیستن درسته؟ معمولا یعنی پوزیشن عملیاتی دارن.
آره ببین ساختار آی آی جی و شرکت های آی آی جی در واقع به نوعیه که در واقع ایده به صورت سنترال، یعنی اینجوری نیست که یه نفر بیاد تو آی جی بگه ببین من ایده رو دارم بذار من راش بندازم. این اینجوری نیست. سیستم اینجوری هستش که ایده بر اساس یه معیار دیگه‌ای که قبلش خدمتتون عرض کردم انتخاب میشه، بعد همونجوری که خودتون گفتین دو نفر آدمی که به قول شما سنش کمه باهوشه و اهل کار انتخاب میشه به عنوان حالا entrepreneur in residence یا CEO یا هر اسمی که روش بذاریم، و بعد این شروع میکنه که بتونه بیزنسش رو را بندازه و بودجه کمی در اختیارش قرار میگیره طبیعتاً اول کار، و بعد وقتی که عدد و رقم‌ها شروع کنن به رشد و اسکیل کردن بعدن کم کم تیمش قوی‌تر و قوی‌تر میشه.
و راز این که تا حالا همه این ایده ها بی تو سی بودن و شما ایده بی تو بی نداشتین چیه؟
ما بی تو بی مثلا تو خود اسنپ الان بی تو بی داریم. ما پنل های سازمانی داریم که در واقع مثلا بانک ها، نهاد ها و ارگان ها و شرکت های خارجی و شرکت های داخلی و اینها میتونن این پنل ها رو بگیرن و در واقع به صورت برای سازمانشون استفاده بکنن.
برای مثلا ولی خود اسنپ، اسنپ برای سازمانشون.
بله بله.
خب نه اصلا یه بیزینسی که ذاتاً بی تو بیه.
نه مدل ما اصولا بی تو سیه. ببینید یکی از خصوصیاتی که ایران رو متمایز میکنه از بقیه کشورهای منطقه در واقع اون جمعیت 80 میلیونی، اون نرخ نفوذ اینترنت، نرخ نفوذ اسمارت فون، و اینها در واقع شاخص‌های کلان اقتصادی هستن که اصولا ایران رو به عنوان یک بازار برای سرویس‌های اینترنتی خیلی جذابش میکنه. و خب سیاست آی‌آی‌جی هم در واقع بر مبنای همین استواره که بیاد روی اون چیزی که ماس مارکته در واقع تمرکز بکنه. و خب میدونید یه حالتی هم هستش که در واقع ضد حالت رکوده، یعنی مثلا فرض بکنید حالا متاسفانه این رکودی که الان وجود داره توی جامعه که حالا نرخ تورم و ارز و اینها هستش، خدا رو شکر خیلی روی اکثر کسب و کارهای ما به اون صورت اثر نذاشته. یعنی مثلا فرض بکنید اسنپ خودش کماکان داره رشدش رو هنوز ادامه میده حتی تو این شرایط اقتصادی، و رشد خیلی خوبی هم داره. و همین چهارشنبه گذشته ما باز یه رکورد جدیدی از نظر تعداد سفر روزانه صرف کردیم، و این شاید یه مقدارش به خاطر این باشه که نیازهای عادی مردم رو داره سعی میکنه با حداقل قیمت بتونه برآورده بکنه.
و تا از این سرمایه گذاری و روشش بیرون نیومدیم، سوال هزار هم بوده، به نظر میاد شما بیشتر تمایل دارید روی بیزینس مدل های سرمایه گذاری بکنید که جاهای دیگه تو خارج از کشور امتحانشون رو پس دادن، یعنی مثلا خیلی بیزینس مدل هایی که ممکنه که ریسک داشته باشن و سراغشون نمیرید. استپ اومده یه بیزینس مدلی که جواب میده و میتونه پول بسازه رو تبدیل بکنه به یه بیزینس، درسته؟
بله بله. یعنی یکی از مزیت های رقابتی حالا اون تیم هسته مرکزی تصمیم گیر IIG اینه که تجربه خیلی زیادی توی تجربه موفق و ناموفق کشورهای دیگه دارن و خیلی بیزنس‌هایی رو در واقع مدیریت کردن، در جریانش بودن، و اصلا کلن مزیت رقابتی این هستش که میدونن چی جواب داده چی جواب نداده.
مزیت رقابتیشون این آشنایی است و این مزیت رو دارن میان اینجوری اعمال میکنن.
اصولا این سوالی که از شما پرسیدن هزار کاملا درسته، یعنی ما به قول معروف مدل‌های کسب و کاری رو که واقعا جواب دادن در خارج از کشور و ما بررسی میکنیم و احتمال موفقیتش رو توی کشور خودمون هم زیاد میدونیم انتخاب میکنیم، و بعدم خیلی شدید به خصوص تو دوره اولش مانیتورش میکنیم. اگه ببینیم واقعا حالا به هر دلیلی اینجا جواب نمیده، لزومی نداره که ادامش بدیم، میتونیم متوقفش بکنیم.
و پیش میاد که برین مثلا یه ایده‌ای دارین، به جای اینکه از صفر شروع کنید برید یه در واقع استارتاپ داخلی رو بخرید، حالا تقریبا مثل کیس زود فود بودو فود کیسای دیگه هم بوده که تصمیم بگیرید برید مثلا اکوایر کنید.
آره سوال خوبیه. ببینید سیاست رشد IIG این نیست که از طریق خریدن شرکت ها رشد بکنه، ولی هرچون منطقش حکم بکنه که مثلا یه بیزنسی رو یه کسب و کاری رو میخواییم واردش بشیم و الان مثلا یک شرکتی وجود داره که هزینه این که در واقع ما اون شرکت رو خریداری بکنیم کمتر از اینه که بخوایم از صفر شروع کنیم و به اونجا برسونیم، این در واقع طبیعتاً انجام میشه. خریدهایی هم شده، حالا مثلا تو زمینه مپ مثلا ما خودمون تو اسنپ داریم کار میکنیم، یا به قول شما زود فود بود که در واقع شرکتی بود که خریداری شد و الان تبدیل شده به اسنپ فود.
یه سوالم در مورد سرمایه است که خیلی سوالیه، اینه که خب IIG به عنوان هولدینگ در واقع فاند ریز میکنه و جذب سرمایه میکنه، و خب این سرمایه رو شما چجوری با چه فرمولی و با چه حساب کتابی بین این 8 شرکت تقسیم میکنین؟
همشو میدیم به اسنپ، هر چی موند میدیم به بقیه. نه شوخی میکنم، این قوریه که همه توی خود مجموعه IIG میزنن، میگن چرا همه منابع میره برای اسنپ. ببینید هر کدوم از این ونچرها بودجه دارن، خب طبیعتاً بودجهشون توی حالا اون سیستم مدیریتیشون باید تایید بشه توی هیئت مدیره خودشون و بعد توی IIG، و مهمترین جایی که در واقع میشه گفت راحت پول میره توش و تصمیم گیری به این سرمایه گذاری داره میشه، جاییست که داریم میبینیم که بیشترین جواب رو داره توی بازار میگیره. یعنی اگه یک اون ببینید توی شرکت های IIG سیاست رشد و رشد سریعه، اونجایی که رشد سریع داره اتفاق میفته طبیعتاً پول هم باید بره. ببینید تیم باید خودش رو ثابت بکنه، مدل کسب و کار باید خودش رو ثابت بکنه، KPI ها باید پشتیبانیش بکنن، و اگه همه اینها با هم مچ بشه و شروع به رشد بکنه طبیعتاً اون سرمایه گذاری داده میشه، ولی هدف هم طبیعتاً دفاع و پشتیبانی کسب و کارهای موفق فعلی هستش.
و اصطلاحی که شما به کار بردید چند بار که خیلی آموزنده بود و به نظر من دقیق بود این بود که به اینها گفتین وینچر. اینها استارتاپ نیستن عملا با تعریفی که ما از استارتاپ داریم، نه یه شرکت کوچیکی که از اول داره تأسیس میشه، حالا یه مقداری هم ریسکی هست. درسته؟
بله، کاملا درسته. یعنی ایده در واقع با ایده مشخصی که هستش که از قبل داده میشه و براش تیم درست میشه و در قالب یه ونچر شروع به کار میکنه.
بعد یه سوال آخر راجع به آی جی بپرسم، حالا تو این بخش که مرتبط با تم اینه، این درسته که میگن آی جی خیلی گارد داره نسبت به مشاور گرفتن و خیلی اصلا میونه با اینکه از بیرون مشاور بگیره نداره، یا شایعه است؟
مشاور به چه مفهومی؟
برای کسب و کارهای برای ونچراش در واقع از بیرون مشاوری بیاد، حالا تو هر زمینه.
من خودم که توی مجموعه اسنپ و آی جی اومدم تا دلت بخواد مشاور گرفتم. یعنی نوع اون کارهایی که ما داریم، شاید حالا تو بعضی از در واقع زمینه ها حتما مشاور به عنوان یه اصل این درست نیست. یعنی اینکه ما بگیم ما یه گارد داریم که مشاور نمیگیریم، نه، همچین چیزی نیست. شاید بگم تو خیلی از زمینه ها مشاور داریم، هم مشاور ایرانی هم مشاور خارجی. یعنی من نشنیده بودم این ایراد رو با آی جی بگیرن یا این در واقع تفسیر رو داشته باشن. مشاور هم به هر حال یکی از ابزار کار دیگه، برای چی آدم بگیرن من نمیگیرن.
خب
مشاور خوب دو سراغ داری معرفی کنیم.
چشم، حتما. خب بریم سراغ خود برند اسنپ و با توجه به اینکه در واقع تو چند وقت اخیر همه این ونچرها دارن کم کم برندشون اسنپ میشن، قبل از اینکه روم بریم یه سوالی که باز مونده و به داغه مقدار اینه که آیا شما به نظرتون اسنپ، برند اسنپ اصلی واقعا اولین یونیکورن ایران بوده؟ اصلا یونیکورن شد، نشد، هست، نیست؟ این هم یه چیزیه که خیلی حرف و سخن راجع به
قیمت دلار هم باید در نظر بگیریم، شاید قبلا بوده الان نیست، نمیدونم.
آره، میگفتن خواسته اینا با دستکاری کردن عدد رو، این داستانش اگه میشه شفاف کنیم.
از اون سوال
فرحی هم اینجا هست، میتونن دعوا بکنن.
آقای کی؟
آقای فرحی عزیز. آره،
آه بله بله. این از اون سوالایی است که تلاس. حالا
به حال کارمون هستم
جان،
ما کارمون تله گذاشتن.
آره، به هر حال منم کارم شناختن تله هاست. ببین
حالا ما قدیش شما میشه بگیم،
شما جواب من همشو میتونم بگم، یعنی خیلی چیز پیچیده ای نیست. ببین ما اولا راجع به اسنپ صحبت نمی کنیم وقتی صحبت یونیکورن شده می کنیم. ما هر وقت صحبت والیویشن گروه می کنیم، گروه آی جی رو داریم صحبتش می کنیم.
اون یونیکورن بودن برای آی آی جی بودن؟ نه.
کدوم یونیکورن بودن؟
همونی که یه موقعی بحثش شد.
همون که یه موقع بحثش شد. آره. ببین
آقای فرعی تاریخش دقیقش رو میدونه.
آره، ببین ما توضیح نمیدونم، شما صحبت‌های شهرام شاهکار رو توی مراسم سالیانه ایرانسل اگه توجه کرده باشین،
بله،
خیلی خیلی دقیق بود اون صحبت. یعنی وقت صرف شده بود روش و حالا معیارهایی رو ارائه کرده بودیم. ببین یک سری شاخص ها وجود داره. اولا والیویشن رو کل گروهه، بعد خب طبیعتا تو ارزش گروه ما قسمت عمدش متعلق به خود اسنپه. ما والیویشن واقعی موقعی اتفاق میفته که روی اون رقم یونیکورن ترانزکشن اتفاق شده افتاده باشه، یعنی کسی بیاد اون سهام رو بخره،
همینطوره، بعد
و
یا آی پی او بشه،
یا آی پی او بشه، که بعد خب طبیعتا تو میتونی ببینی که یونیکورن هست یا نیست. اولا خیلی مهم نیست، یعنی اینکه حالا یونیکورن هست یا یونیکورن نیست به نظر من خیلی بحث مهمی نیست که این همه راجبش بحث شد. ولی ما دلیلی که، یعنی عدد و رقمایی که توی اون صحبت آوردیم و اشاره کردیم به این که ببین ما مثلا، حالا یادم نیست اون موقع ما 1,000,000 سفر روزانه داشتیم، اومدیم مقایسه کردیم، گفتیم ببین شرکت‌های مشابه ما که 1,000,000 سفر روزانه دارن و حالا شاخصهای مثلا رشد، نرخ رشد به این نحو رو دارن و توی منطقه دارن فعالیت میکنن، الان مثلا به قیمت 1.3 میلیارد یورو معامله شدن. خب ما الان از اون بزرگتریم از نظر تعداد سفر. و بعد نکته دیگه‌ای که اشاره کردیم توی اون بحث این بود که اونها این والیویشن رو گرفتن در شرایطی که مثلا فرض بکن کریم رو مثال زدیم، گفتیم کریم یک رقیب گردن کلفت کنارش به اسم اوبر، خب تو بازاری که اوبر وجود داره کریم هم هست و کریم تعداد سفری داره که تعداد سفرش از ما کمتره و ما تو بازاری هستیم که اوبر هم وجود نداره، یعنی قاعدتاً و با توجه به آمریکایی بودنش احتمال اینکه به این زودی ها هم اوبر بیاد، چون میدونید ورود اوبر به این بازارهای مثل ما رایتلینگ یک به قول معروف خون و خونریزی را میندازه دیگه، میدونید، چون بکینگ مالی بسیار قوی داره و شروع میکنه به رقابت شدید. خب ما گفتیم وقتی که کریم هم داره با اوبر رقابت میکنه، هم تعداد سفراش از ما کمتره، داره رو والویشن بالاتر از 1 میلیارد دلار معامله میشه، خب طبیعیه که فکر کنیم امروز ارزش اسنپ بالاتر از اون هست.
پس عملا شما میگین ارزش گروه، ولی محاسبهشو از اسنپ انجام میدین، چون سهم اسنپ توی گروه سهم قابل توجه.
البته رو ونچرهای دیگه هم میشه این رو دید، یعنی مثلا فرض بکنید ما اسنپ تریپمون مثلا با 850 تا هتل قرارداد داره و تعداد بوکینگ پر نایتش در واقع یه شاخصیه که وقتی مقایسه میکنی با شرکت‌های مشابه خودش میتونی به یه والویشنی برسی، اون والویشن رو بیا به والویشن اسنپ اضافه بکن، ولی نهایتاً باید معامله اتفاق بیفته. میدونید، یعنی اون چیزی که به قول معروف هیچ وقت دیگه نمیشه روش حرف زد اینه که یه نفر دست تو جیبش بکنه بیاره اون پول رو پرداخت بکنه و سهام تو رو به اون قیمت بخره.
درست.
خب بعد راجع به اینم بگید که چی شد که تصمیم گرفتین همه این ونچرها رو ریبرند کنین و یه اسنپ خلاصه به هر کدوم بچسبین و همه اسنپ یه چیزی بشن، و اصلا ایمپکتش چی بود؟ آیا راضی این از این تصمیم موفق بوده؟
آره ببین، اسنپ اصولا تبدیل شده به یه برند خیلی شناخته شده و به یه برند شناخته شده خوشنام، و اصولا این خیلی اهمیت داره، یعنی کسایی که حالا با رشته برندینگ از نزدیک خیلی آشنا هستن این رو میدونن که وقتی شما یک برند خاصی رو که یک اطمینانی رو توی بازار کسب کرده و مردم وقتی اون برند رو میبینن مترادفش میکنن با یک سری خصوصیات از جمله قیمت مناسب، سرویس خوب، پشتیبانی عالی و غیره و ذالک، اگر اون برند بیاد کنار یک سرویس دیگه قرار بگیره اتوماتیک اون تصورات رو از اون برند میاره و منتقل میکنه. البته
ریسک هم فکر میکنم داره اگر اتفاقی بر اون برند بیفته، مثلا مثل ماجراهایی که اتفاق افتاد در مورد بعضی از مسافرین تو اسنپ، اون برند اسنپ صدمه بخوره، اون وقت همه اینها رو ممکنه پایین بکشه.
آره
خیلی ریسک بالایی به نظر من میاد. حالا البته قاعدتا مطالعات کردین شما.
نه، ریسک برای خود برند اسنپه، یعنی برعکس نیست. ببینید
ریسک برای اسنپ که خیلی با مردم در ارتباط، مثلا در 60 خورده شهر داره کار میکنه، یه اتفاق بیفته برند اسنپ صدمه بخوره، اون وقت اسنپ فود هم به واسطه اینکه اسنپ صدمه بخوره، یعنی مثل نسبت اهرمی میمونه.
نه ببینید، برند اسنپ الان یه برند جا افتاده ایه، یعنی این برعکس این قضیه که شما میگید رو باید در نظر بگیریم. ببین برند اسنپ یه برند جا افتاده ایه و ما سرمایه گذاری خیلی 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 شدید و سنگینی داریم انجام میدیم توی پشتیبانی، خدمات بعد از فروش و حالا کال سنتر 24 ساعته که داریم، رسیدگی به شکایاتی که داریم، نمیدونم، همه اینها رو داریم انجام میدیم. وقتی که چرا میخندی؟
آره امید خیلی خنده بدی داره.
بچه‌ها اسنپ میگم نشستم اونجا خلاص دارم میخندن و از این داستانم.
آره دیگه، منم چون میدونم بچهای اسنپ اینجا و تو قسمت پشتیبانی هم هستن، دارم خیلی تعریف میکنم از قسمت پشتیبانی.
فردا اخراج نمتون.
خب وقتی اون برند در واقع اون قدرت برند اصلی قدرتش رو پیدا کرده، ریسک برای اونه. یعنی ما اگه بیایم یک سرویس دیگه رو که خارج از حالا کنترل اون مدیریت فعلی اسنپ هست و بیایم و اسم اسنپ رو بهش قرض بدیم و لیبل بدیم، اگر اون نتونه درست پرفورم بکنه به برند اسنپ ضربه میزنه، و به خاطر همین خیلی خیلی اهمیت داره که اون شرکت باید به یک سری شاخص‌هایی برسه، هم از نظر KPI، هم از نظر لول رشدش تو بازار، هم از نظر توسعش، تا بتونه اون برند اسنپ رو بگیره. و خب اون موقع یک چیز دو طرفه است، یعنی اسنپ فود به محض اینکه از زود فود تبدیل شد به اسنپ فود، ظرف یک هفته 25% سفارشاش رفت بالا.
بله، ما تو یه مسابقه با آقای سعید لطفی داشتیم و خیلی نشونام
همین عددو گفت دیگه.
عددش یادم نیست، گفتن خیلی شایع.
خدا رو شکر.
خب پس شغلشو نگه می‌داره، اخراج نمیشه آقای لطفی.
آره آقای لطفی میمونم.
عرض کردم خیلی از کارا رو تو اسنپ انجام نمیدم، از جمله یکیش تصمیم به اخراج و استخدام آقای لطفی. آقای لطفی میتونه خیالش راحت باشه ادامهش به من ارتباطی نداره.
خب ما این سواله، یه سوال چالشی دیگه هم مونده راجع به
اسنپ. ما سوال چالشی اصلی رو بپرسیم چون خیلی هم وقت نداریم در مورد انحصار. آقای علاقه‌بند عزیز، خیلی خیلی متهم میشید به انحصار، خیلی هم بحث شده در این زمینه، یه مقداری خلاصه داغ بکنیم خواب از سر مهمونامون بپره. من نظر شخصی خودم در مورد این که اسنپ
خدایش خوابن همه اینقدر
نه قطعا
مورد داریم
که خوابن دست بالا.
من نظر شخصی خودم در مورد این که اسنپ انحصار داری یا انحصارگرا هست یا نه رو میذارم کنار، ولی این اتهام خیلی جدی به اسنپ وارده که اسنپ مخصوصا با این کاری که داره میکنه اجازه نمیده که راننده هاش اپلیکیشن های دیگه ای داشته باشن و و و چیزایی که خودتون بهتر از من میدونید، متهم به انحصار. البته میدونیم که یک بارم رفت در شورای رقابت، رأی گرفت به نفع خودش، حالا اونها هم استدلالای خودشون دارن، خودشون رو داشتن. آیا شما واقعا در اسنپ انحصارگرایی؟ دوست دارید انحصار و چرا فکر میکنید که اگر که بازار به این شکل باشه احتمالا شما بهتر رشد میکنید؟
نه، ما اصلا عقیده نداریم که انحصارگرا هستیم، عقیده نداریم انحصار رو دوست داریم و عقیده نداریم کاری که میکنیم اصلا انحصارگراییه.
خب ندیگه وقتی که یه راننده روی گوشی موبایلش فقط اپ اسنپ درایور نصب باشه، مثلا نمیتونه الوپیک نصب بکنه، نمیتونه تپسی نصب بکنه، انبوهی از اسکرین‌شاتش رو گرفته.
اولا که برعکس.
چجوریه؟
یعنی اگر اپ تپسی و یا الوپیک رو داشته باشه نمیتونه اسنپ رو نصب بکنه. خب اینو اولا در نظر داشته باشید. ثانیا ببینید، ما حرفی که داریم میزنیم اینه که ما اگر که ببینید، دلیلی که این قضیه انحصار نیست و من عقیده دارم که انحصار نیست اینه که تعداد راننده هایی که توی کشور ما هستن و تمایل دارن که توی این کسب و کار فعالیت بکنن برخلاف کشورهای دیگه واقعا نامحدوده. یعنی حالا من نمیگم نامحدود، ولی اینجوری نیست که ما بگیم یه پول مشخصی، یه تعداد مشخصی هستن که فقط اینان که میان توی این سیستم کار. ما همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم روزی 4000 تا راننده داریم استخدام میکنیم هر روز
در کل کشور.
در کل کشور روزی 4000 تا راننده داریم استخدام میکنیم. خب این راننده حق داره که بیاد در واقع حالا یا بیاد اسنپ یا بره تو سرویس های دیگه فعالیت بکنه. خب ما داریم میگیم اگه تصمیم گرفتی بیای تو اسنپ کار کنی، فقط تو اسنپ کار کن. دلیلش هم خیلی اصلا موقعی که این تصمیم رو گرفتیم اصلا بحثی نبود که ما بخوایم انحصارگر بشیم، برای اینکه این همه آدم هستن که میتونن برن تو سرویس های دیگه کار بکنن. دلیلش اینه که یک سری عقیده داریم. این عقیده ها اینه که اون نوع آموزشی که ما میدیم، اون نوع امکاناتی که ما در اختیارشون قرار میدیم و اون جوری که ما انتظار داریم راننده ما در واقع برخورد بکنه، که حالا خیلی وقتا میکنه خیلی وقتا نمیکنه، ولی به هر حال ما یک استانداردهایی داریم. اون استانداردها استانداردهای اسنپه. ما خیلی از شرکت های دیگه ممکنه بگه آقا من استاندارد بالاتر میخوام، ممکنه بگه من استاندارد پایین تر میخوام. من میگم آقا منی که در واقع اسنپ هستم این استاندارد منه و اگر تو داری برای من کار میکنی، تصمیم گرفتی بیای برای من کار کنی، برای کسی دیگه کار نکن. و اینم یه قراردادی داریم که در واقع همون اول با رضایت خودش این قرارداد رو امضا میکنه. بعد
مفاد... این معذرت میخوام این کلمتون، این با رضایت قرارداد امضا کردن خیلی توجیه خوبی نیست. یعنی من فکر میکنم قبلیایی مثل... که گفتین خیلی منطقی به نظر میاد.
مثلا چیزی رو توجیه نمیخوام بکنم. ببینید ما یه روش کار داریم که ببینید چون شورای رقابت که در واقع تنها مرجعیه که میتونه راجع به انحصار و اینها تو کشور نظر بده، هم تو در واقع رأی اصلیش و هم تو رأی تجدید نظرش خب نظرش رو اعلام کرد راجع به این و حتی اخیراً هم دوباره اومدن صحبت کردن که این کار اسنپ انحصار نیست، انحصار طلبی نیست. درچه من نمیخوام چیزی توجیه بکنم، بلکه من اگه میخواستم توجیه کنم
من کلیر بکنم، من خودم جزو افرادی هم که اعتقاد دارم اسنپ این کار اسنپ انحصار نیست. ها یعنی فکر میکنم که به نظر شخصی من هم انحصار نیست، ولی خب خیلی حاشیه در مورد این قضیه.
خب نه، اگه من فکر میکنم که من توضیحاتم رو بتونم بدم. ببینید شما تجسم بکنید که یعنی من ببینید بعد مثلا یکی از اتهاماتی که به ما وارد میشه اینه که شما چون تعداد بیشتری، چون اول اومدین تو بازار و یه تعداد خیلی زیادی راننده رو گرفتین، خب بعد اینا رو محروم میکنید که با اپ دیگه کار کنند. خیلی از شهرها هستش که ما اصلا اول نیستیم. خیلی از شهرها هستش که ما اپ، یعنی به عنوان اولین رایتلینگ اپ اونجا نرفتیم. مثلا من مثالش مشهد رو برای شما بزنم. مشهد وقتی ما وارد شدیم دو تا سرویس دیگه، سه تا سرویس دیگه قبل از ما اونجا بودن. خب باز ما این درخواست رو از راننده ها داشتیم، اگر اومدی برای اسنپ کار کنی برای بقیه کار نکن. ببین اصلا یه بحث خطر داره این قضیه. ببین شما وقتی که دوتا اپت فعال هست، ما وقتی که اپ اسنپ فقط فعال باشه، شما داری راننده رو جابجا میکنی، تا اون سفر تموم نشه اپ به تو سفر جدید نمیده. ولی تصور بکنید که شما دوتا اپ داری، رسیدی نزدیکای مقصد مشتریت و خب اون اپ بعدی تیهو یه درخواستی به تو میده که همون نزدیکاست، این سفر تموم نشده، تو اون سفر رو قبول میکنی، حالا خدا نکنه که این مشتری فعلیت بخواد که آدرس رو درست پیدا نکنه، بگه نه این ریسک کوچه نیست، کوچه بالاییه، این طرف دیگه چون راید بعدی رو قبول کرده میخواد یه جوری زودتر پیادش کنه از ماشین. خب اینا واقعا نارضایتی ایجاد میکنه، یا به هر حال خیلی عوامل اجرایی وجود داره تو این قضیه. و فراموش نکنید محدودیت نداریم ما، یعنی از نظر زمان امشب محدودیت داریم، ولی از نظر تعداد کسانی که میتونن توی این سرویس فعالیت بکنن واقعا محدودیت نداریم. و اگر محدودیت بود من قبول میکردم که این انحصاره، ولی چون محدودیت نیست انحصارم نیست.
و شما معتقدین که بقیه رقبا هم اصلا باید این استراتژی رو داشته باشن؟
حتما باید این استراتژی رو داشته باشن،
ولی هیچ کدوم ندارن. هیچ کدوم دارن که مثلا الوپک، تپسی و غیره، هیچ کدوم هست که همچین استراتژی داشته باشن؟
تا اونجایی که من شنیدم نه.
من یه مسئله فلسفی هم دارم با این این موضوع، یه مقدار انگار مثلا بد اخلاقی پشت این ماجراست، نمیدونم، که من گفتم که مثلا شاید یه مقدار برند اسنپ لااقل بین این سری از نخبگان صدمه خورده، این یه حالت بد اخلاقی بودن، مثلا من خودم رو دارم میگیرم، من چون از بقیه بزرگترم زورم میرسه میتونم این کارو بکنم، این داره واقعا منعکس میشه شاید.
نه ولی واقعا بد اخلاقی نیست، یعنی یک رویه عملیاتی هستش، یعنی ما عقیده داریم به این که ترجیحاً راننده ها با یه اپ کار بکنن، میخواد اون اپ اسنپ باشه میخواد نباشه.
و یه مسئله دیگه ای که هست اینه که میدونین معمولا میگن قانون باید خودشو خیلی نمیدونم الان حقوقدان هم داریم، قانون خیلی وقتا خودشو تطبیق میده و رفتار آدم ها. خب آدم ها دارن دور میزنن اینو و تنها چیزی که برای شما باقی میمونه مثلا یه گوشی موبایل دیگه میگیره، اصلا همه مباحثی که شما گفتید رو به فرض صحت، یه گوشی موبایل دیگه میگیره و قانون رو میاد دور میزنه و اتفاقی که براش میفته نارضایتی از اسنپه. خب اگر که این نارضایتی راننده وجود داشته باشه احتمالاً، حالا به هر حال ممکنه که موارد دیگه هم باشه، ولی از اینم نارضایتی سر بلند بکنه، خب این برای خود اسنپ هم خوب نخواهد بود.
یعنی اگه دوتا موبایل داشته باشه،
آره دیگه مجبور میشه دوتا موبایل بگیره به خاطر اینکه به هر حال دنبال اینه که راید بیشتری بگیره و ناراضی میشه از اسنپ. خب چرا شما خودتون رو تطبیق نمیدید با خواست راننده؟ من غیر از اینه که راننده واقعا
آخه خواسته همه راننده ها این نیست که دو تا سه تا اپ داشته باشن رو موبایلشون. خیلی از راننده ها هستن که شما میشینید تو اسنپ سوال کنید ازشون که میخوای اپ دیگه داشته باشی یا نه، اون کسی که واقعا میخواد راهش هم پیدا کرده، ولی خیلی هم نمیخوان.
هیچ برآوردی دارید که چند درصدن اینا مثلا توی شهری مثل تهران؟
نه
برآوردی نشد. سیاه مرسی.
خب ما چون وقتمون کمه دیگه در واقع سوالمون البته تقریبا تموم شد، اگر جمع‌بندی خاصی دارید حالا راجع به آینده اکوسیستم، نقش آی‌آی‌جی توش، چیزی هست که خلاصه بخواید جمع‌بندی کنین و نتیجه بگیرین؟
ببین برخلاف حالا این بحث آخری که ما داشتیم، ما همه سعیمون اینه که اسنپ یک برند محبوب باشه بمونه و واقعا تو دل مردم به عنوان یک سرویسی که میتونن روش حساب بکنن و در واقع اون نیازهاشون رو برآورده بکنه، از نظر قیمت مناسب سفر، از نظر کیفیتی که میگیرن. خب طبیعتاً وقتی شما بالای نزدیک 1.5 میلیون سفر در روز داری انجام میدی، طبیعیه که فرض بکنیم یه تعدادی از سفرها اون در واقع ممکنه کیفیت لازم رو نداشته باشن. من خواهشم اینه که فیدبک به تیم پشتیبانی ما حتما بدن دوستان، این فیدبک ها حتما جدی گرفته میشه. امتیاز، خب ما الان تقریبا 50-60% از کسایی که از رایدهای ما استفاده میکنن امتیاز میدن، واقعا خواهشم اینه که امتیاز رو بدن، این امتیاز ها اثر داره، ما اینا رو بررسی میکنیم و این خودش کمک میکنه به بهبود کیفیت سفر. و من امیدوارم که واقعا ما بتونیم تو همه خدماتی که داریم میدیم بر روی در واقع ونچرهای مختلفمون، بتونیم اون رضایت کامل مشتریامون رو جذب کنیم. اصل بقای یک شرکت فقط رو رضایت مشتریاشه، وقتی پلتفرم هم هست که دیگه این دوبله میشه. یعنی ما تو پلتفرم مثلا خود اسنپ، مشتریای ما هم راننده هامون هستن هم در واقع مسافرینمون، در چه رضایت هر دو برامون خیلی اهمیت داره و برای همین حد اکثر تلاشمون رو تو این زمینه داریم انجام.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. حیف که وقت کم آوردید.
خیلی
فکر می‌کنم قشنگ از اون بحثایی میتونست باشه که دو قسمت راجعش صحبت کنیم.
ان شاء الله فرصت دیگه
باز رو کاشتی که دوباره منو بیاری.
بله
اینجا حالا اینجا تو استودیو ان شاء الله.
خیلی ممنون.
مرسی.
خب ما صحبت نهاییمون، دوستانی که بعداً این پادکست رو میشنون هر جا که ما رو قبلاً شنیدن، آره بابا بعد ببندیم اپیزودو کماکان ما رو، آره روزه معروفمون ما رو بشنون. ممنون از این که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
تو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com